باشم.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی، بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استانداران کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه های دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد، کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقائق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. در حالی که 3 دقیقه از ساعت 15 رو پشت سر گذاشتیم، دعوت میکنم تا به توان زندگی رو بشنوید.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
رونمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک
میریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی. به توان زندگی. زندگی
به نام خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شما که همراه ما هستین در به توان زندگی. سلام به شما که توانتون در زندگی با عشق عزیزانتون چند برابر میشه. سلام به شما که آرزوهای بچگیتون رو در وجود بچه هاتون دنبال میکنین، انگار میخواین خودتون دوباره بچگی کنی. سلام به اونایی که فکر میکنن میشه با پول استعداد خرید، ولی چه بخوای چه نخوای نمیشه خرید. ما امروز در به توان زندگی میخواییم بریم سراغ شناسایی استعداد درست و دقیق بچه ها، روشی که اگر درست انتخاب بشه میتونه از رفتن به کلاسای بیمورد و ایجاد خرچهای اضافی جلوگیری کنه. شما لطفاً با ما همراه باشین و به ما بگین فرزندتون رو به چند کلاس آموزشی یا ورزشی فرستادید ولی بعد دیدید که در اون زمینه استعداد نداره یا اصلاً اون کلاس رو دوست نداره. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. اینجا به توان زندگی.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
یادم از وقتی که هنوز خوندن و نوشتن یاد نگرفته بودم درگیر کلاس زبان بودم. یعنی اگه از آسمون سنگم میبارید کلاس زبان ما تعطیل نمیشد. چرا؟ چون یه روزی مادرم تو خیابون با یه خارجی برخورد میکنه و اون یه سوالی میپرسه و مادرم نمیتونه جوابشو بده و کلی خجالت زده میشه. از اون روز به خودش قول میده که اگر بچه دار بشه حتما بفرستدش کلاس زبان. جالب اینجاست که خودش نرفت، فقط ما رو به زور میفرستاد. حتی یادمه یه روز تب داشتم، حالم اصلا خوب نبود ولی مادرم اجازه نداد بمونم خونه. از همون روز بود که از کلاس زبان متنفر شدم. بعدا دانشگاه هم رشته زبان خوندم، چند سالی هم توی دار و ترجمه کار کردم. ولی یه روز صبح از خواب بیدار شدم و دیدم اصلا حالم خوب نیست. تمام عمرم صرف کاری شد که نه تنها دوست نداشتم بلکه استعدادی هم توش نداشتم. یعنی هر کی جای من بود و اینقدر برای زبان وقت میذاش الان حداقل مترجم همزمان شده بود. ولی من چی؟ مترجم درجه 3 یه دار و ترجمه. واسه همین دیگه نرفتم سر کار. رفتم کلاس نقاشی، چیزی که همیشه آرزوشو داشتم. تو 2 سال موفق شدم اولین نمایشگاه مستقل خودم رو برپا کنم. گاهی با خودم فکر میکنم اگر اون همه پولی که مادرم برای من هزینه کرد صرف کلاس زبان نمیشد و نصفشو صرف کلاس نقاشی میکردم، الان برای خودم یه نقاش بزرگی بودم. البته که اعتقاد دارم هنوزم دیر نشده.
سلام، روز بخیر. شاید این مثالی که میخوام براتون بیارم شما رو به چند سال قبل ببره، دهه 70 یا 80، وقتی خانواده ها دور هم جمع می شدن و صحبت از اوقات فراغت و یا کلاس های آموزشی متفرقه می شد. یه دفعه می دیدیم که یه خانواده فرزندش رو کلاس آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کرده. در کنارش از ورزش های شنا، تکواندو، ژیمناستیک، والیبال و فوتبال و این اواخر هم اسکیت حداقل یک موردش رو یک روز در میون ثبت نام کرده. بعضی از خانواده ها که فرزندشون دختر بود اونها رو به کلاس های خیاطی میفرستادن و دوره آموزش رایانه یا همون آموزش مقدماتی کامپیوتر هم که یک دفعه اومد روی بورس ثبت نام میکردن. البته دختر و پسر هم نداشت و بیشتر خانواده ها بچه ها رو توی این کلاس ها با اشتیاق ثبت نام میکردن. تازه خیلی ها در کنار این مجموعه آموزش ها عضو کتابخونه محل هم شده بودن و خلاصه که خانواده ها سعی می کردن بچه هاشون رو توی اکثر کلاس های آموزشی که در اون دوره مد بود بفرستن. البته این مد بودن رو به جنبه مثبتش نگاه کنین لطفا. فراموش نکنین که بعضی از خانواده ها که توان مالی بیشتری داشتن حتی برای رفت آمد و همین کلاس ها برای بچه هاشون تاکسی تلفنی یا سرویس رفت و برگشت هم می گرفتن. فصل مشترک بیشتر این دوره ها و کلاس های اضافه بر سازمان اول پر کردن اوقات فراغت و در بعضی از موارد چشم و همچشمی و در جامعه آماری کوچکتر برای استعدادیابی و پیدا کردن شغل و علاقه فرزند برای آیندهش بود. اگر دهه 70 و 80 و حتی نیمه های دهه 90 هم هزینه این کلاس ها برای خانواده ها قابل قبول بود، اما چند سالی هست که سمت و سوی این مقوله شکل سازمان یافته تری پیدا کرده و خانواده ها مشخصاً با توجه به احساس نیاز و یا صرفاً به خاطر ابراز علاقه فرزندشون به اون کلاس یا دوره آموزشی اقدام به ثبت نام می کنند. شاید بعضی از خانواده ها در جواب این که آیا این هزینه ها نتیجه‌ای هم برای فرزندشون داشته بگن که ما به این مخارج به چشم هزینه نگاه نمی کنیم. اینها سرمایه گذاری برای آینده بچه هامونه. اگر نگاهمون به این مقوله شبیه به این خانواده ها باشه، این پرسش و پاسخ چندان ادامه پیدا نمی کنه، چون پاسخی که دارن بهترین نوع تفکر و از زاویه دیگه بهترین توجیه موجود درباره هزینه های سنگین این کلاس هاست. اما سوال اصلی و قابل تأمل اینجاست که ارزیابی این کلاس ها و یا تأثیر و نتیجه و در نهایت خروجیشون آیا در مدیریت هزینه های خانواده کمکی هم داره یا نه؟ آیا با گذروندن این کلاس ها بازگشت مالی هم برای خانواده ها وجود داره؟ و در نهایت شکوفایی استعداد فرزندان رو با فرستادنشون به کلاس های متنوع میشه رقم زد؟ یا اینکه روش های کشف استعداد دیگه هم پیش پای خانواده ها میشه گذاشت؟
بله، امروز با شما راجع به تأثیر استعدادیابی کودکان در کنترل و مدیریت بودجه خانواده صحبت میکنیم، موضوعی که فکر میکنم یکی از دغدغه های اصلی هر خانواده باشه که بچه کوچیک دارن و دوست دارن در نهایت وقتی که بزرگ شد به یک فرد توانمندی تبدیل بشه. ما مهمان حضوری داریم امروز، تشریف آوردن داخل استودیو برنامه به توان زندگی آقای دکتر محسن احمدزاده، استاد محترم دانشگاه و معاون آموزش و دانش بنیان کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری. سلام بر شما قربان، به رادیو اقتصاد و برنامه به توان زندگی خیلی خوش اومدید.
بزرگوارید، سلام و درود شد دریا و رود، عرض ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان عزیزم.
متشکرم. خیلی مهمه، من خودم دوتا بچه دارم و یکی از دغدغه‌های من به عنوان یک مادر اینه که در آینده بچه‌های من قراره که چه شغلی داشته باشن، آیا من میتونم درست مدیریتشون بکنم که استعدادشون شکفته باشه. و میدونم که دغدغه منو خیلی از پدر مادرها که الان صدای ما رو میشنونم دارن. هیچ کس دوست نداره بچه‌ش در نهایت آدمی بشه که هیچ چیزی بلد نیست. در نهایت اگه من بتونم درست راه نمایش بکنم میتونه یه ثروت خوبی داشته باشه، راحت زندگی بکنه و انسان موفقی باشه. خب در خدمت شما هستیم که به ما بگیم باید چه کار بکنیم.
بزرگواری سرکار خانم صدلوی گرامی، عرض کنم خدمت شما که من یه مقدار میخوام شفافتر صحبت کنم تو این فضا و امیدوارم که خیلی بهتون کمک کنه و به شنوندگان عزیزم. بعضا ما فکر میکنیم که عزیزان ما یا استعداد دارند یا استعدادی ندارند.
درست.
توی دنیا یک بررسی شکل گرفته. ما 4 گروه رفتاری داریم.
درست.
این 4 گروه رفتاری ما 5 تا نمیشود سرکار خانم، 3 تا هم نمیشود.
درسته.
بدون شک بچه های ما یا گروه مدیر محور هستند.
یعنی در آینده مدیرای خوبی میشن.
نه لزوماً، ولی رفتار از خودشون این رو دارن ساطع میکنن که یا مدیر محور هستن. شاید شاخصه بخوام بهتون بگم، آدم هایی هستن با تون بالا اخ میکنن، انگشت اشاره دارن، خیلی محکم صحبت میکنن و بعضن ما میگیم که نگاه کنید این چقدر پرخاشگره. گروه دوم گروه کسانی هستن که روابط محورن.
درسته.
شاید عنوانه خیلی خوبی براشون ما خیلی تو جامعه نمیبینیم، میگن که نگاه کن چقدر میخنده، چقدر لباسهای جیغ میپوشه و از این دست قبیل. و گروه سوم کسانی هستن که تحلیلگر هستن و این تحلیلشون بعضن میرن کنج رینگ و میگیم نگاه کن منزوی شده، گوشه‌گیره و درونگراست. گروه چهارم ما هم گروه ارزیاب محوره. سوال میکنن چرا الان من باید اینجا باشم، چرا باید این درس رو بخونم، چرا باید اینجا برم، چرا نباید برم و از این دست قبیل. ببینید این 4 تا گروه اصلی ترین گروه شناختی و رفتاری عزیزان ماست. حالا بعضی موقع ها والدینی میان میگن که بچه من رفته به سمتی که 4 تا مثلا ساز بلده یا مثلا 4 تا کار ویژه انجام میده. اولین سوال ما از اونا اینه که با این کارها میتونه پول در بیاره، مثلا اقتصادش رو میتونه رقم بزنه. سرکار خانم، من یه نکاتی رو میخوام بگم. توی دنیا یه اتفاقاتی داره میفته و این اتفاقات پیشبینی هاییه که داره محقق میشه. دنیا اومده میگه که انسان‌ها از طریق هوش مصنوعی ربات‌ها رو می‌سازن. ولی 2050 نمی‌دونیم چه اتفاقی میفته که اونها پیش‌بینیشون اینه که از طریق هوش مصنوعی ربات‌ها تصمیم می‌گیرن این آدم به درد می‌خوره یا به درد نمی‌خوره. اگه به درد می‌خوره نگهش می‌دارن، شاید به تعبیر خودشون بردگان اون زمان هستن. اونایی هم که به درد نمی‌خورن از چرخه خارج میشن. سوال من اینجاست. میگم آیا ما فرزندانمون رو برای اون برهه و برای اون دوران آماده کردیم یا نه؟ و خیلی 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 جذاب‌تر بخوام بهتون بگم اینه که هوش مصنوعی به شما میگه که این بچه شما چه روزی، چه کاری و چه برنامه ریزی میتونه انجام بده تا به این نقطه رشد برسه.
خوبی خوبه یا بعده آقای دکتر؟
ببینید نسبیه. اگر ما مهارت به بچه هامون یاد بدیم خیلی خوبه. اگر مهارت یاد ندیم به مراتب سخت میشه و تو شرایط زندگی که انشالله بعد از 120 سال ما نبودیم حداقل نگران این موضوع نباشیم. ببینید دنیا داره میره به سمت نوآوری هایی که به نسبت های تک و بچه ها درگیر فضاهای مجازی هستن. شاید اگر مرور کنید این 10 سال اخیر بچه های ما به شدت درگیر فضای رباتی شدن و فضای بازی های موبایلی و اینها دقیقا داره زمینه ساز این میشه که بچه ها برای اون برهه آماده بشن.
دوست.
اما بچه هایی که مهارت ندارن چه اتفاقی برشون میفته؟ شاید سوال شما اینجا صدق میکنه که من دوباره یک بار از اول بگم آیا استعدادیابی الان برای بچه های ما لازم است یا لازم نیست. اگر اون 4 شاخصه‌ای که عرض کردم رو ما بخوایم ملاک قرار بدیم، بعضن هزینه های بی ربط و گزاف در این برهه اصلا نیازی نیست. اگر شما خودتون فرزند دارید که چند تا؟
2 تا
آقازاده.
بله، 2 تا پسر 7 ساله و 11 ساله.
بسیار عالی. حالا اگر فرزند شما حالا من توی این شاخصا بگید که جزء کدوم
اتفاقا داشتین که این چهار گروه رفتاری رو میگفتین، گفتم خب پسر کوچیکه من مدیر محور خب. و ما دقیقا همیشه اینو میگیم که این بچه چرا پرخاشگره مدلش اینطوره و فکر میکنم پسر بزرگم ارزیاب محور باشه چون همیشه سوال زیاد داره.
سوال. حالا اگر شما این رو الان شناختید و تونستید بارورسازی فکرش رو بذارید تو مسیر درست، موفق شدید. لزومی نداره که برای بچه چیزهایی فرای نیازش بهش بدیم، بچه باید رشد طبیعیش رو شکل بده، ولی ساختارش رو اگر شناسایی کنید میتونه توی اون ساختار رشد پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
ولی طبیعتا من نمیتونم دقیق متوجه بشم، یعنی الان من فقط این چهار عنوان رو میدونم، شاید یه تعریف خیلی کوتاه ازش رو میتونم. طبیعتا میتونم مراجعه بکنم به افرادی که دیگه خیلی گسترده تر اینا رو میدونن، وقتی که ویژگی های بچه من یا حالا بچه های دیگر رو ببینن دقیق تر بتونن راه نمایی بکنم.
من یه سوال بپرسم از شما، چون حالا به عنوان یک موضوع و کیس بخوایم در موردش صحبت کنیم، آقازاده کوچیک شما
بله.
سفر کردن رو با قایق رو بیشتر دوست داری یا پیاده روی رو؟
با قایق فکر کنم.
اصلا لذت دقیق. مدیر محوریش پروژه رو به تنهایی پیش میبره یا با تیم؟
حالا فعلا کوچیکه ولی فکر کنم تنهایی.
خب این شاخصه رو شما اگر بیارید تعریف درست ازش بذارید، با بت محوری، تحلیل محوری و ارزیاب محوری هم یاد بدید، این در سن بلوغش به یک آدم کامل میرسه. ببینید ما یه تعریفی داریم، مقام معظم رهبری میگن که جوان تراز انقلاب اسلامی. تراز به چه معناست؟ اون معناییه که این یک شاخصه داره و یک چیزی رو میداند که دیگران نمیداند. غرب اینجوری نیست، غرب بیاد میگه که انسان اوتیتی. حالا من خیلی نمیخوام وارد اون نکات غربیش بشم، ولی میخوام بگم که تمام دنیا به این رسیدن که اون بچه‌ای که باید تراز بشه باید این مسیر رو طی کنه. حالا اون مسیرها چیا هستش؟ شاید ما خیلی باید باهاش نشست و برخاست کنیم. من مجدد عرض میکنم خیلی از عزیزانی که کار استعدادیابی میکنن شاید نگاه کاسب معابانه جون خیلی بیشتره تا اینکه این بچه رو رشد بدن به دست. این سمت بشه. خاصه ناخواسته بچه توی یک سنی گیرایی خیلی بالایی داره. اگر 10 تا مثلا موضوع جذاب براش بذارید شاید یاد بگیره. ولی بچه ما آیا در برهه خودش میتواند با فروش یک مثلا جنس شب گشنه نخوابد؟ آیا ما بهش مدیریت فروش یاد داده ایم؟ آیا ما به بچه ها یاد دادیم که توی برهه خود توی زمانی که رشد میکنن یک نرم افزاری رو بتونه ران کنه بیاره بالا، یا بتونه یک وردپرسی رو بنویسه به عنوان سایت، آیا میتونه تولید محتوا کنه؟ اینها چیزاییه که توی ساختارها متاسفانه بهش گفته نمیشه. مضافاً بر این که اینها حوزه‌های تخصصی، مهارت چی؟ ما الان می‌بینیم که توی دنیا دارن به این سمت میرن که بچه توی سن 7 سالگی حداقل باید 4 تا غذا پختن رو یاد بگیره. بچه‌های ما آیا این کارو می‌کنن؟
نه.
آیا بچه‌های ما توی مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه‌ها مهارتی جز درس خوندن بهشون داده می‌شود؟ اگر داده می‌شود
در حد قابل قبول هست
قبول...
یا نه؟
نه، به نظر من نیست. الان من خب حالا خوشبختانه یا متاسفانه دانشگاه تهران در خدمت خیلی از عزیزان هستم، میبینم که بچه ها فقط درس خوندن و پدر مادر فقط اینها رو مشایعت کردن برن و برگردن. بدیهی ترین کارهایی که بتونن پای خودشون وایستن رو ندارن.
درسته. یه اصطلاحی هست میگن که یه کاری بکنید که چهار تا پایه میزی که شما دارید به یه اندازه بشه، یکیشو خیلی یا بلند و یا همچنین حجم درست نکنید که پایه های دیگه‌اش تراز نشه. من همیشه همینو میگم. اتفاقا جالب بود که من تو اتاق فرمانم والدینی که بچه دارن دغدغه‌شون واقعا همین مسائلی بود که شما می‌فرمودین و خیلی دقیق داشتن صحبت شما رو گوش می‌کردن و میدونم که مردم عزیزمون هم همین احساسو دارن. الان کلی سوال هم به دست ما رسیده که حتما از شما می‌پرسیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشین با ادامه برنامه به توان زندگی. اگر سوالی دارین از کارشناس برنامه بپرسین از طریق شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,000 36,000 37.
باید یه مرکز ملی استعدادیابی در همه زمینه‌ها تشکیل بشه. افراد از 7 سالگی یا قبل از اون که به مدرسه میرن تا 6 سالگی کودکستان، اینا از نظر ورزشی، از نظر کلا توانایی‌های هر چیزی که دارن بررسی بشن. و طبقه بندی بشن و آموزش‌های خاص خودشون رو ببینن و اون میشه شایسته سالاری و شایسته گزینی. خانواده یه جامعه خیلی کوچیکیه، بنابر برنامه‌ریزی های مدیریتی و کلان کشور باید بچه‌ها آموزش بدن. اگه غیر از این باشه همش بچه‌ها دنبال کلاس‌های استرس‌زا هستن که به استعداداشون نخواهد خورد و برای کشورم سودی نخواهد داشت.
ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که تلفن کردیم به برنامه خودتون، به توان زندگی سوالات خودتون رو مطرح میکنین. چند پیامک هم بخونم. 912 سه شماره خشم 203 نوشتن که فرق تحلیل محور و ارزیاب محور چیه. الان حالا صحبت کردیم چهار گروه رفتاری رو آقای دکتر فرمودن: مدیر محور، روابط محور، تحلیل محور و ارزیاب محور، که حالا اگر صلاح باشه یک بار دیگه میگن. دوست عزیزی نوشتن که چقدر خوبه که در کناره حالا مسائل دیگه که بچه ها یاد میدیم عادت بکنن، یعنی یاد بدیم بهشون که مطالعه بکنن، فکر بکنن، یه جورایی رفتار و اندیشه خودمون رو بیایم همیشه خونه تکونی بکنیم که اگه چیز بدی تو وجودمون هست اونا رو از خودمون دور بکنیم. 902-2219 نوشتن نظارت ها باید طولانی مدت ادامه داشته باشه به نظر من تا مؤثر واقع بشه، یعنی بچه رو یه جورایی اگر به یه واحدی داریم میسپریم یه حالت حالا برای کیسی توی یک پروژه خاصی، توی پروسه خاصی بچه رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن. یکی از شنونده هامون هم اشاره کردم به اوضاع اقتصادی که حالا توی این اوضاع اقتصادی ما خودمون نمیدونیم بچه کار بکنیم چه برسیم به بچه هامون. یکی از شنونده هامون هم خانم شیروان نوشتن ما مجردا چجوری امروز جواب بدیم به سوال شما؟ سوالتون یه جوری خانوادگیه، خودشونو میتونن تحلیل بکنن، درسته؟ یعنی دقیقاً خودشون، اگر من به عنوان یه خانم قبل از ازدواج بدونم که خودم چه توانمندی هایی دارم، تو چه زمینه میتونم موفق بشم، تبدیل بشم به یک آدم پر انرژی و توانمند و اینکه یه عالمه مهارت داشته باشم، فکر میکنم دیگه نیازی نباشه که تمام آمال آرزوهامو تو بچه‌ام دنبالش بگردم. ما از بود هزینه‌ای هم آقای دکتر اگر موافق باشین به موضوع نگاه کنیم. ما داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم که تاثیر استعدادیابی کودکان در کنترل و مدیریت بودجه خانواده. اگر من متوجه شدم که فرزند من تو این چهار گروه رفتاری جز کدوم دسته است، شاید دیگه به فرموده شما اون هزینه‌های اضافی رو نداشته باشم. یعنی اگه بچه‌ی من مدیر محوره، آیا لازمه که هر چهار تاش رو توش پرورش بدم؟
بله عرض می‌کنم. بله. ببینید، می‌خوام خانم اسدعلوی یه مقدار بریم عقب‌تر.
بله.
مثلا شاید 50 سال پیش، اون موقعی که مکتب بوده، خانواده میومد میگفتش که ببینید من قدرت آموزش ندارم و چون قدرت آموزش ندارم این بچه ها میفرستم بره مکتب درس بخونه. حالا این بچه اگر آدم به درد بخوری بود میشد ابن سینا، اگر مثلا به نسبت پایین تر بود میگفتن که فرزند زعیم پدر است، میرفت همون صنف پدر رو پیش میبرد، یعنی مهارت رو باز پیشنهاد میدادن. نکته ای که الان هستش، خانواده های ما این رو از این زاویه نگاه نمی کنن. خودشون چون میشن یک بخش مهم برای تصمیم گیری آینده بچه، اینجا کار خراب میشه. به خاطر اینکه ماها نمیدونیم واقعا این بچه آیا با این چیزهایی که ما بهش داریم آموزش میدیم میتواند گلیم خوش از آب بکشه بیرون یا نه. ولی اگر توی مسیر، توی اون رودخانه ای که باید این حرکت کنه، شنا کردن درست رو بهش یاد بدیم، بچه روی استعدادهای خودش میتونه متکی باشه.
سخته یه زرهای دوشت.
ببینید، سختیش اینه که اگر ما نمیتوانیم باید بسپاریم دست کسانی که میتوانند.
دقیقا همینه. یعنی خیلی وقت ما نمیدونیم. بله. دوست داریم، همون ابتدای برنامه هم عرض کردم، دوست داریم بچهای توانمندی داشته باشیم، آینده خوبی داشته باشن، ولی نمیدونیم مسیری که داریم هدایتش میکنیم مسیر درستی هست یا نه.
من نظر شخصیم رو میگم، نظر شخصی من بالاخره باز با یک نگاه کارشناسی دانشگاهی عرض میکنم. ببینید، به مراتب باز همون تو 50 سال گذشته نگاه میکنیم، میگفتیم که اگر این بچه میخواد به یک نگاه اعتقادی برسه یه استاد اخلاق میذاشتیم کنارش، گفتیم استاد اخلاق است، برو تلمس کن و یاد بگیر. یا اگر این بچه قرار بوده که فناور خوبی باشه، میگفتیم فلان مثلا آهنگر کار خوبی رو انجام میده، میذاشتیم و میسپردیم و بعد از یه برهه‌ای از زمان بچه ما آنچه که میخواست در میومد. ولی الان اینجوری نیست. ما اگر قرار باشه کنترل هزینه ها بکنیم، عرض کردم شاید کاسب معابان بودن برخی از مجموعه های استعدادیابی ما مقطعی میان ورود میکنن و بچه رو میبرن به سمت اینکه این استعدادها رو دارد و الان شما باید این هزینه رو پرداخت کنید تا اینکه بچه شما مثلا به این بشود. بعدش چی میشه؟ به نظر من دو تا اشتباه بزرگ رخ میده. اشتباه اول این که بچه بعد از یه مدت میگه خب من اینو یاد گرفتم چی میشه؟ خیلی بلد نیستم کار کنم باش و پول در بیارم، چه اتفاقی براش رقم میخوره؟ اشتباه